بسم الله الرحمن الرحیم. والعادیات ذبحا. سوره عادیات سوره هست که با قسم شروع میشه. مجموعه قسم ما داریم اول سوره. عادیات یعنی چی؟ دوندگان. اون دوندگانی که چی؟ به سرعت میدوئن. والعادیات ذبحا یعنی اونقدر تون تون میدوئن که نفس نفس میافتن. یعنی نه هر دونده‌ای، دونده خیلی شدید، یعنی خیلی با سرعت میدوئن. فالموریات قدحا، اونقدر تون میدوئن که چی میشه؟ از پاهاشون جرقه میزنه. فالمغیرات صبحا، کی میرن برای دویدن نفس نفس زدن جرقه میزنه پاهاشون؟ صبح. پس تازندگان به هنگام صبح، یعنی انگیزه شون هم خیلی قویه برای این شدید دویدنی که جرقه میزنه. چرا؟ چون صبح معمولا همه دوست دارن بخوابن و مثلا حالا وقت هست، بلند میشیم به سر فرصت کارمون رو انجام میدیم. این معلوم میشه خیلی انگیزه داره، شوق و اشتیاق و علاقه و میل زیاد داره، رغبت زیاد داره که سر صبح بلند میشه با اون شدت میدوه بره تا چی بشه؟ فاثر نبهی نقعا، از این دویدنشون اثر به جا میذارن، یعنی گرد و خاک به پا میشه، اینقدر شدید هست دویدنشون. تا اینکه چی بشه؟ فوسطنا بهی جمعا، پس میرسن به وسط جمعی، یعنی یه هدفی هم داشته این دویدن، بی هدف نبوده. اون به اون جمعی که میخوان میرسن و این دویدنه تموم میشه. خب حالا این تصویرسازی که خدا کرده اینجا، اینا همه شد مجموعه قسم. هر قسمی چی میخواد؟ ما باید ببینیم جواب قسم چی هست که بعد بفهمیم چی بوده این قضیه، خدا چی رو میخواست تصویرسازی بکنه. جواب قسم چیه بگید؟ ان الانسان لربهی لکنود. قطعا، ان هر جا بود تو فارسی بگید قطعا. لربهی لکنود، لام مفتوح دوباره چی؟ قطعا. یعنی تو مجموعه قسم، تو جواب قسم دوباره خدا ان و لام میاره، یعنی انقدر مهمه این قضیه. قطعا انسان نسبت به ربش چی هست؟ کنود هست. کنود یعنی بیمیل و رغبت. فضای سخن اینه چیه؟ این انسان برای کاری که خودش دوست داره حاضر صبح بلند شه، جوری بدوه که همه بفهمن از اثر دویدنش و پاهاش هم جرقه بزنه تا برسه به هدفش. اما همین انسان نسبت به پروردگارش بی میل و رغبته. و انهو بگید علا ذالکه، یعنی خودش هم میدونه این قضیه رو، خودش انهو قطعا انسان بر آن حتما شهید است، یعنی خودش شهود داره نسبت به این حالش، میدونه. الان ازش بپرسی که تو چقدر میل داری برای خدا صبح بلنشی انقدر بدوی با انرژی؟ میگه نه. میگه مثلا بلنشو نماز شب بخون، بلنشو نماز صبح بخون، نمیخواد نماز شب. بابا ولمون کن، شما سخت نگیرید، زور پا میشن میخونم. آره اصلا خیلی ها هستن متاسفانه اینجوری زندگی میکنن، اصلا بعد افتخارم میکنن، میگن ما چون شبا دیر میخوابیم پای تلویزیون و ماهواره و اینا هستیم، صبح نمیتونیم پاشیم برای نماز، میخوابیم زور با نماز، زورمو میخونیم، تازه نماز خونم هستن اینا. این یعنی چی؟ یعنی که حاضره برای اون فیلمه تا نصف شب بیدار بمونه، به خواب غلبه کنه، نخوابه، ولی حاضر نیست دو رکعت نماز برای خدا بخونه، از اون خوابه بگذره برای خدا دو رکعت نماز بخونه، برای عبادت خدا، برای تشکر از خدا. این حالا یه مثال بود. الان بهش میگی بیا بریم بازار، بودو بودو میاد، گرم باشه سرد باشه هر جور باشه میگه من هستم پای کارم. ولی بیا بهش بگو که بیا بریم کلاس قرآن، بیا بریم مثلا یه کار خیلی انجام بدیم، بیا بریم فلانی نیاز به کمک داره کمکش بکنیم، نه هزار تا کار براش پیش میاد، مثلا میگه نمیتونم، مثلا پام درد میکنه، یا مثلا فلانم. برای اون پاش درد نمیکرد، ولی برای چی؟ برای کاری که خدا ازش خواسته خسته است، نمیتونه. الان بچه ها چجوری هست؟ بهشون میگی درس بخون، حوصله نداره، ولی یه تبلت بده دستش همچین حوصلش بیاد هزار که تا اون موقع خوابش میمد، تا وقتی درس داشت خوابش میمد، وقتی گوشی و تبلت بده دستش کلن خواب میپره. خودش هم شاهده بر این قضیه هست، و انهو علی ذلک لشهید، این در حالی هست که و انهو لحب الخیر لشدید، حب خیر در وجود انسان چی هست؟ شدیده. اینو خدا قرار داده، حب خیر رو خدا در وجود انسان شدید قرار داده. چرا؟ چون اگر حب خیر، حب خوبی و داشتن خوبی ها در وجود انسان نبود، احدی از انسان ها حاضر نبودن تکون بخورن از جاشون. چرا؟ چون میدونه برای اینکه بتونه زندگی بکنه باید تلاش بکنه. منتها مصداق واقعی خیر کی هست؟ خداست، درسته؟ مصداق واقعی خیر تو دنیا کیه؟ خداست. حالا این عوض این که بره دنبال خدا، یعنی حب خیرش رو خرج رسیدن به خیر بکنه، خیرش رو در چیزهای دیگه میبینه، میگه نه من باید ظاهر زندگیم خوب باشه. صبح تا شب بعضی خانم‌ها دارن تو خونه هاشون کار میکنن که چی؟ که یه موقع یکی نیاد بگه کثیف خونش. یعنی همون تمیزی رو هم داره واسه دهن مردم انجام میده، نه واسه اینکه خدا گفته نظافت خوبه. بعد کسی که به خاطر خدا نظافت رعایت کنه به افراد تفرید نمیافته، نه از اون ور کثیف زندگی میکنه، نه از اون طرف وسواس، متعادل. این تفاوت چیه؟ نوع نگرشی هست که این حب خیر کجا داره خرج میشه. اونم حب خیره، ولی توهم زده اون خیره، متوجه شدین؟ با اون کیف میکنه. مثلا یه خانم بود خیلی تجملاتی کرده بود خونه رو، آدم بچه مذهبی هم بود. بعد بهش گفتم حالا این مثلا چیه زدی؟ اینو نمیزدی؟ گفتش که نه من میخوام خونم یه جور باشه شوهرم میاد خونه آرامش پیدا کنه. ببین اون خیر رو تو چی داره میبینه؟ تو ظاهر این دنیا میبینه. در صورتی که آرامش آیا با اون حاصل میشه؟ اون چند بار بیاد اینو ببینه اصلا دیگه چشش نمیبینه، عادی میشه. واقعا عادی میشه، یعنی چیزی رو که شما چند بار ببینید براتون عادی میشه. اون وقت اون میخواد با اون آرامش پیدا کنه، آرامش اونه. آرامش باید ایمان تو باشه که اون خسته است بیاد، اون عشقی که تو بهش داری آرامشش باشه، نه اینکه این در و دیوار رو درست بکنی بعد یه ذره اخلاق نداشته باشی اون چجور آرامش پیدا بکنه؟ ببین اگه مرد دوست داشته باشه به زن گناه نداره، ولی وای به حال زنی که خودش شوهرش رو مجبور میکنه اینجور زندگی کنه. اگه زن به مرد میگه که بیا متعادل زندگی کنیم، مرد قبول نمیکنه، اون وقت گناهش گردن مرد اگه گناه داشته باشه. ولی نه اینکه زن دنبالش باشه، نه اینکه زن توجیه کنه من شوهرم دوست داره هی بره خودش بخره، بذار اون بخره، تو نرو دنبالش، تو تشویقش نکن، تو همراهی نکن باهاش. الان میخواد بره برف از یه چیز تجملاتی بخره بیاره بذاره تو خونه، بگو که الان نیاز نیست، مثلا به نظرت خیلی فرق میکنه الان ما اینو بگیم بذار میلش کم بشه، نه اینکه آفرین آره دمت گرم بریم همین الان پاشو بریم. خیلی فرق میکنه، من میتونم پایه معراج همسرم باشم، از دامن زن مرد به معراج رود، یا اینکه میتونم پایه سقوطش به اسفل و سافلین بشم، مایه سقوطش بشم. اینه که زن خیلی مهمه، نقشش و جایگاهش توی خونه الهی باشه، زن الهی باشه. اینه که اینقدر انتخاب همسر توی اسلام بهش سفارش شده. این حب خیر در وجود همه انسان ها هست، جنس انسان، انل انسان، نگفته بعضیا، گفته انل انسان، لربهی لکنود و انهو علی ذلک لشهید و انهو لحب الخیر لشدید. خب حالا این شد درد، تا اینجا همش فضای سخنه. چجوری باید درمان بشه؟ چجوری باید اون انسانی که حاضر صبح پاشه بره دنبال دنیاش اونقدر بدوه هلاک کنه خودشو تا اینکه به هدفش برسه، بیاد اون میزان انرژی رو خرج کی کنه؟ خرج خدا کنه. نه، از اول شروع میشه. قسم باشه، قسم که بیدلیل نمیاد. الان خود سوره عصر که قسم و جواب بود، اگه عصر رو منها بکنید معلوم نمیشه این انسان لفی خوست تو چی هست، درسته؟ پس قسم میاد که معنای جواب قسم رو کامل کنه. مقدمه است. الان شما یه مقدمه چینی میکنی برای اینکه مطلب رو جا بندازی، چه بس و مقدمه رو نیاری مطلب جا نیفته. پس اون یه مقدمه است برای بیان این قضیه که اول تصویر سازی میکنه حال انسان رو، بعد میگه که عوض اینکه خرج خدا بکنه، خرج چی داره میکنه؟ اون خیرهایی که خودش فکر میکنه خیر هست. حالا خدا یه سوال میکنه تا درمان بشه. افلا یعلمو اذا بعثر ما فی القبور و حصل ما فی الصدور. پس آیا نمیداند هنگامی که مبعوث میشوند آنچه که در قبرها هستند، یعنی اون آدم ها روز هشت مبعوث میشن، و حس لماف صدور یعنی اون چیزهایی که درون سینه هاشون هست دیده میشه، آشکار میشه، جواب این شرط چیه؟ ان ربهم بهم یوم اذن لخبیر. قطعاً پروردگارشان نسبت به آنها در آن روز حتماً آگاه هست. خب چجوری خدا میخواد درمان بکنه؟ داره توجه میده نسبت به آگاهی رب به این انسان و به نیتهای انسان. یعنی حواست باشه دنبال چی هستی تو این زندگی، انرژی تو داری خرج چی میکنی، واسه چی داری زندگی میکنی، میل و رغبتت به کی بیشتره. میل و رغبت میشه عشق، میشه دوست داشتن. کیو بیشتر دوست داری؟ دنیا رو بیشتر دوست داری یا خدا رو بیشتر دوست داری؟ اونایی که دنیا رو بیشتر دوست داشتن همیشه تو یاری امام موندن، همیشه بلا استثنا. یعنی دوتا کفه ترازوشون این حب خدا بالاتر نبوده، حتی اونایی که مساوی بوده اینا موندن تو یاری امام. امام حسین رو دوست داشت، نامه نوشت گفت بیا، ولی بعد دنیا که با دنیا که این وسط دوراهی شد موند واقعا تو یاری امام. چرا؟ چون حب امام شدیدتر از حب اون دنیاه نبود. اگه شدیدتر بود مطمئن باشید حاضر نمیشد بفروش امامو. پس این سوره اومده این حب خیر رو مدیریت بکنه، ببره کدوم سمت؟ ببره به سمت خدا. آیا حاضری صبح پاشی واسه خدا بدویی؟ اگه حاضری الحمدلله، خدا هم درون دل تو میدونه که تو حاضری به خاطر خدا این کار رو بکنی، پاداشش هم بهت میده. کی؟ وقتی که پس داره آگاهی میده به خبیر بودن رب که من هر لحظه علم یعلم به ان الله یرا، حواسم باشه به این که خدا داره منو میبینه. بالاخره خدا هم جمع و جورتر میکنم، درسته؟ خدا داره میبینه دل منو ها. بعد آدم یکم خجالت میکشه که چیزی رو بیشتر از خدا دوست داشته باشه. یعنی الان تو گفتی که اینو نگاه نکن، من دوست ندارم، بعد من نگاه کنم. خب به خیرت چقدر الان؟ الان خدا گفته که شب بخواب، میگه نه من اول بعد این فیلمو ببینم بعد بخوابم. یه نوجوانی بود، مادرش خیلی ناراحت بود که به من میگفتن چی کار کنیم و اینا. این دختر چون اینترنت شبانه ارزون تره، اینترنت شبانه میگره دو تا هفته. خب بعد دو تا هفت بیدار بود به خاطر اینترنت، روزا میخوابید. کلن زندگی اینا مختل شده بود از بعد از کرونا. تا وقتی بچه ها مدرسه میرفتن یکم نمیتونستن شبا تا صبح بیدار بمونن، کم میابود بدنشون، مجبور شدن شبا بخوابن. بعد از اینکه مدرسه ها تعطیل شد دیگه این مصیبت ها خیلی زیاد شده توی خونه ها، شب بیداری ها و اینا. به خاطر همین این بنده خدا هم میگفت چیکار کنیم الان به خاطر این اینترنت و این حرفا اینجوری میکنه. خب این جز اینه که باید بفهمه که باید عاشق خدا باشه تا این درد درمان بشه، چجوری شما میخواین درد رو الان درمان بکنه؟ این بچه وقتی خدا رو دوست نداره، علاقه ای به خدا نداره، میلی نسبت به خدا نداره، تو چجوری میخوای الان اینو درمان کنی؟ مگه اینکه به زور بگیری ازش دیگه، درسته؟ به زور گرفتن درمانه؟ فردا روزی که رفت دانشگاه دیگه هر کاری که دلش خواست انجام میده، فردا روزی که ازدواج کرد هر مدل دلش خواست زندگی میکنه. چرا؟ چون مدیریت نشد در راه رب این حب خیر. چیکار باید بکنیم؟ ببندش به توسل، کار دیگه ای نمیشه کرد. التماس کن به حضرت زهرا دستشو بگیره، چون خودش که شعورش نمیرسه که توی مادر که اونو توحیدی بار نیاوردی تا الان، همش حرف دلتو زدی تو خونه، بر پای منیت خودت بزرگ کردی این بچه رو. خدا نمیدونه چی هست، عاشق خدا نشده چون تو عاشق خدا نبودی. حالا میخوای چیکار کنیم؟ چجور توبه کنیم؟ هیچی، من قدرتی ندارم، امام باید به فریادم برسه، امام باید دلشو تکون بده. تا میتونی با محبت، تا میتونی نشون بده که خدا چقدر خوبه آدم با خدا زندگی بکنه، تا میتونی خوب باش، تا اون بفهمه که از وقتی مامان قرآنی شده اصلا زندگی ما فرق کرده. یه کاری کن بفهمه عشق به خدا چه تفاوتی داره با زندگی خودت، با عشق خودت به خدا. اون وقت اونم یواش یواشی میشه درمان میشه. چرا؟ چون پیشرفته شده دیگه. بچه نوجوان وقتی اینجوریه پیشرفته شده در به این راحتی ها، نمیشه یه شب توقع داشتم خوب بشه، باید دیگه صبر کرد دیگه، بکن نکن و باید بذاری کنار، یه مدت محبت کنی، یه مدت جایگزین براش درست کنی، بگو من پول اینترنت روز تو میدم، تو شبا رو دیگه بخواب. یه هایی که نمیشه گرفت از بچه‌ای که عاشقه که دیوونه میشه. تا اینکه چی بشه؟ تا اینکه یواش یواش اون توسل کار کنه، اون دلش نرم بشه و با عمل و با اخلاق و با محبت انشالله بیاد رو کار. این هم یه نکته‌ای بود که توی زندگیمون لازمش داریم. پس سوره مبارک عادیات توی یه مجموعه قسم و جواب اومد چیکار کنه؟ اومد حب خیر رو مدیریت کنه، بی توجهی و بی میلی از خدا بره طرف کی؟ دنیا، درست شد؟ یعنی از اون ور بشه، یعنی جا به جا بشه جاهاشون، حب خیر بیاد برای رب، بی توجهی کنود بودن بره طرف کی؟ دنیا. دور کردن انسان از بی توجهی و بی میلی نسبت به پروردگار. چطوری؟ آگاهی از خبیر بودن پروردگار زمین ساز دوری از بی توجهی و بی میلی نسبت به اوست. وقتی من هر لحظه حواسم باشه خدا داره منو میبینه، فرق نمیکنه حالا؟ خیلی فرق میکنه. آره میگفت چیکار کنم؟ من نمیتونم گناهو ترک کنم. آقا فرمودن که برو یه جای خدا نباشه هر چقدر میخوای گناه کن. آره اینجوریه دیگه، آخرش هم بعد این حرف آدم بزنه دیگه، به کسی که قبول نمی کنه گناه نکنه. این خیلی تأثیر داره. حالا شما دیگه ببینید چجور میتونید اینو بومی سازی کنید تو زندگی خودتون. اینا مشق شباشه دیگه، شده یادآور بذارید در دیوار. میمیستن اینجا مجهز به دوربین مدار بسته است، شما بذارید اینجا مجهز به اینجا محضر خداست، اینجا خدا داره میبینه. این هم شد سوره عادیات. خیلی سوره کاربردی هست و نجات دهنده است، یعنی میبره درمان رو روی یاد خدا. حواسمون باشه که خدا داره هر لحظه میبینه. سطح یک کلن پایه است دیگه، اون کلاس اولشه. خیلی خوبه، عالیه. باور کنین همین سوره رو ما داشته باشیم هیچ وقت مریض نمیشیم، هیچ وقت همین سوره رو داشته باشیم باش زندگی کنیم. آره همیشه هر جا ما میریم میگیم. این یه دوره ما داشتیم، معلم ها بودن 40-50 نفر بودن، بعد با خستگی هم بدن سر کلاس. یعنی ما کلاسمون ساعت 2 شروع می‌شد، اینا از مدرسه نمی‌رفتن خونه، بعد مدرسه می‌موندن 3 ساعت کلاس داشتیم باهاشون هر هفته. بعد اونا میگفتن کاش از بچگی بلد بودیم اینا رو. معلم وقتی داره این حرفو میزنه، این معلوم میشه که چقدر کاسته هست تو این برنامه. بچه هم یاد نمیگیرن دیگه، یه مش بچه بی ادب، بی تربیت، بی سواد داره تو این مدرسه ها تربیت میشه متاسفانه، زیر دست این معلمایی که خودشون متاسفانه توحید ندارن. اون روز من رفتم مدرسه بچه رو ثبت نام کنم، گفتم عجب ناخونایی داره این معاونه. سر معاونم بود آخه، میدونید که مثلا چند تا معاون هست، یکیشون باز رئیس اوناست. گفتم عجب ناخونای قشنگی داره این، مثلا جلب توجه کرد یه هایی داشت مینوشت. بعد دقت کردم که این کاشته اینا رو بنده خدا، اصلا شاخ در آوردن. مدرسه این مذهبیه ها، نمیگم اسمشو. نه دیگه، غسل و وضو باطله دیگه، مانع اون. بعد معذرت میخوام، معذرت میخوام، تو جمع اطفال زیر 30 سال هستن این حرف رو میزنم. بس که دخترها تعدادشون بالا، مثلا اون فکر کنید با حال جنابت داره میاد مدرسه، انقدر این حال بده. حتی خدا گفته اصلا خوردن، خوابیدن، نوشیدن، اصلا تو اون حال مکروه مریضی میاره. اون وقت این داره زندگی میکنه با این حال، بعد اومده اونجا بچه منو داره با اون حال ثبت نام میکنه. ظلمت رو ظلمت اونجا داره نشسته، داره کار مردم رو میخواد را بندازه. خیلی بده ها. اون وقت این ناخونه چیز شده بود، مثلا یکم بلند شده بود، من متوجه شدم که این ناخون کاشته، چون بعد این مدت که ناخون بلند میشه این دیده میشه، باید برن دوباره ترمیم کنن، بکشنش دوباره پایین. هزار جور مصیبت داره جدا از هزینه هاش، چقدر وقت و انرژی میبره. ببین حاضر صبح بلند شه بره چند ساعت اونجا انرژی. و یکی از آرایشگرا میگفتش که من دیگه موجه فر نمی کنم. بعد داشتن دو نفر با هم حرف میزدن تو آرایشگاه، من شنیدم، به علمم افسوده شد. آره این میگفت چرا دیگه مثلا انجام نمیدین، میگفتش که هم کار خیلی سختیه، خسته کننده است، همین که موادش تحریمه، نمیاد، مواد ایرانی و چینی اینا خوب جواب نمیده. مثلا گفت مواد آمریکاییش و اینا الان تحریمه، نمیدونم، البته تحریما رو برداشتن بعد از برجام تو مواد آرایشی، نمیدونم چرا این حرفو میزدیشون، ولی میگفت انگار گیر نمیاد دیگه اصلش. به خاطر همین این همه زحمت میکشیم، تهش هم طرف راضی نیست، مثلا میاد میگه خراب شد فلان شد، میگفت دیگه انجام نمیدم. حالا چقدر هزینهش بوده؟ چند صد تومن پول میگیره برای یه ساعت. بعد میگه اون شخص زیر اون که داریم مواد رو میذاریم اصلا نباید یه لحظه چششو وا کنه، مثلا مواد برای چشم خیلی ضرر داره. ببینید چه مصیبت ها این انسان میکشه. بعد حب خیر داره دیگه، حب خیر شدید داره که میتونه این همه زحمت بکشه برای این جور کارا که ضرر همش. نه اونا رنگه، اونا اشکال نداره، جرم نباید داشته باشه دیگه، جرم داشته باشه اشکال. چی میگی؟ چرا نمیتونم بردارم؟ میتونم بردارم. بله. چرا نمیتونم بردارم؟
سر من هم سن تازه مخرب شده، بعد مربیشون هم همین برایی که شما گفتید مربی با دختر من، خانم مربیشون، من هم سره نمیدونم کلاسش هم مثلا نصف بیشتر راه رفته، حالا میگه مشکل دارم بایی، مثلا من نمیتونم نگاش کنم، نمیتونم بایی ناخالا و بایی بز
خب بره جای دیگه، مگه مجبوره؟
جای دیگه ثبت نامش کردم، مثلا طریقه درس دادن ایشون مثلا بهتره.
خب این میشه امتحان. الان فسادو میپسندی یا چقدر برات مهمه؟ این میشه امتحان. وقتی داره فاسد میشه، فسادو اصلا خدا قبول نمیکنه. یعنی خبیث بشه بیچاره است.
خودش اصلا راضی نیست. میگه
مربی چیه؟ ورزش؟
نه زبانه.
هزار سال زبان یاد نگیره با این زن، باور کن. مگه زبان واجبه یاد گرفتن؟
یه جیغایی میکشه مثلا، یه
بیشتر میگه
میگه من راضی نیستم برم.
نره خب، این که جواب واضحه. ببینید شما اولویت بندی های خدا رو در نظر بگیریم، ببینیم باید چه کار کنیم. الان زبان یاد گرفتن واجبه یا نه؟ واجبه؟ در این حدی که لازم بوده تو دبیرستان یاد گرفتیم. چقدر مگه آدم لازم داره زبان بلد باشه؟ میخواد چیکار کنه مثلا؟ نه اصلا میخواد چیکار کنه زبانو؟
ها؟ آره میگن باید برن که مثلا کنکور بتونن یه چیزی یاد بگیرن، چون دبیرستان زیاد نمیاد.
من تو کنکور دکترا یه دونه تست زبانم نزدم، قبولم شد. الکی میخوان بچه‌ها رو فقط علاف بکنن، پول در بیارن. مبلغ دینم اول بره قرآن یاد بگیره بعد زبان یاد بگیره. اینقدر آدم هست که زبان بلده که لازم نیست ماها یاد بگیریم. الان برمیدن وقت مردم تلف میکنن با اینجور چیزا. مبانی توحیدی بلد نیست، میره زبان یاد میگیره. تو اول قرآن رو یاد بگی، وقت تو بذار برای این، یاد گرفته برو بعد زبان یاد بگیر، به مردم یاد بده. اون اولویت بعدیه، نه اولویت اول. ما اولویت ها رو باید بسنجیم. الان بچه‌ش رو کلاس قرآن نمیذاره، کلاس زبان و نمیدونم ورزش و کنفو همه چی گذاشته، میگه کلاس قرآن بذار، وقت نداره بچه. میدونم، من دارم مثال میزنم. حالا شما وظیفتون رو انجام میدین، تلاش میکنین، نشد دیگه خدا میگه تلاش کرد میذاره تو روزیش، تو روزیش میذاره. ببینید شما وقتی تلاش میکنید نمیشه، اونو خدا هدایتش رو میرسونه. متوجه این؟ یعنی دست شما رو خالی نمیذاره جایی که تلاش میکنین به خاطر خدا، پاداشش رو میده. منتها آدم باید اولویت ها رو داشته باشه، خیلی مهمه این. کجا یاد میگیرم؟ ما که یاد نگرفتیم. ما که یاد نگرفتیم. شما یاد گرفتین؟ پس الان برای چی اومدید اینجا اگه بلدید؟ کجا یاد دادن به ما قرآنو؟ هر کی خوشگل‌تر ظاهر قرآن میخون نمرش بیشتر میشد، درسته؟ اون قرآنه؟ اون بچه بی تربیت که از همه ما قشنگتر قرآن میخون همیشه هم 20 میشد، اونو خدا دوست داره؟ باور کنید انقدر بی ادب، انقدر متکبر، همه رو اذیت میکرد، همیشه هم قرآنش 20 بود. خب اونه یاد گرفتن قرآن، اونه این فهمیده نشده دین خدا متاسفانه. اگه قرآن فهمیده میشد همه چه حل بود. یه صلوات بفرست.